سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک مقام محلی در هلمند می گوید در اثر درگیری های چند روز اخیر بیش از 5000 خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند. حداقل 3 تن به شمول یک بزرگ قومی توسط شورشیان در ولایت پکتیا کشته شدند. مقامات چچنیا در منطقه قفقاز شمالی روسیه می گویند که پلیس 4 جنگجوی را در شهر گروزنی پایتخت آن منطقه کشته است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. یک مقام محلی در هلمند می گوید در اثر درگیری های چند روز اخیر بیش از 5000 خانواده از مناطق اصلیشان در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت آواره شدند. سید محمد رامین، رئیس امور مهاجرین ولایت هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت:
تا کنون در جریان این هفته حدود 5100 خانواده از منازلشان آواره شدند و به شهر لشکرگاه آمدند. روند بیجا شدنها ادامه دارد.
وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گوید یک کمپ موقت بیجا شدگان را در هلمند ایجاد می کند. از چند روز به این سو جنگ ها در لشکرگاه و برخی مناطق دیگر هلمند ادامه دارد که در نتیجه آن افراد ملکی و نظامی کشته و زخمی شدند. مسئولان اتحادیه صرافان هرات می گویند که آنها در عکس العمل به اختطاف اسماعیل محمدی، یکی از صرافان این ولایت، دست به اعتصاب زدند. بهاءالدین رحیمی، رئیس این اتحادیه، به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح حوالی ساعت 7:30 دقیقه شب گذشته به منزل این صراف هجوم برده و وی را اختطاف کردند.
ما 8 نفر مسلح به داخل خانه هجوم آوردند و از داخل خانه به سر بسته کردند، اختطاف کردند و بردند. دیگه پیوان به همین قضیه، چون اختطاف های دیگه هم شما رشتیم و ما اساس دست به اعتصاب زدن، صرف های اعتصاب کردن. دیگه امروز اعتصاب کردی جریان داره مارکت بسته، ببینیم سی کنه چی بشه.
به گفته آقای رحیمی، طی سال جاری حداقل 7 مورد اختطاف صرافان در هرات صورت گرفته. مقام های امنیتی هرات تا هنوز در مورد اختطاف این صراف چیز نگفتند. مقام‌های محلی می‌گویند حداقل 3 تن به شمول یک بزرگ قومی توسط شورشیان در ولایت پکتیا کشته شدند. لطف‌الله کامران، سرپرست قماندانی امنیت این ولایت، به رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته هنگام حمله شورشیان به خانه‌های افراد ملکی رخ داده.
در قریه خلیلان ولسوالی میرزکه حملات تهاجمی را شورشیان بر خانه ها انجام دادند. در نتیجه 3 فرد ملکی به شمول یک بزرگ قومی کشته شدند.
تا هنوز انگیزه این قتل ها مشخص نشده، اما به گفته آقای کامران، طالبان بزرگان قومی را هدف قرار می دهند که در منطقه نفوذ دارند و از نظام حمایت می کنند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات چچنیا در منطقه قفقاز شمالی روسیه می گویند که پلیس 4 جنگجوی را در شهر گروزنی پایتخت این منطقه کشته است. بر اساس برخی گزارش ها، در جریان عملیات خاص پلیس که امروز 13 اکتبر صورت گرفت، 2 افسر گارد ملی نیز کشته شدند و 1 افسر پلیس زخم برداشته. دو روز قبل نیز مقامات چچنیا گفته بودند که آنها 2 جنگجوی را در غرب این منطقه کشتند. چچنیا، داغستان و سایر مناطق قفقاز شمالی روسیه اکثرا مسلمان نشین هستند. مناطق نارام قفقاز شمالی در سالیان اخیر کانون خشونت‌های باندهای جنایتکار سازمان یافته، اختلافات سیاسی، رقابت‌های قومی و گسترش تندروی اسلامی نیز بوده است. مقامات شهر چنگدو در شرق چین در نظر دارند که تا ختم هفته جاری 9 میلیون تن را آزمایش ویروس کرونا کنند. این در حال است که طی 2 ماه گذشته از 12 مورد جدید به ابتلا به ویروس کرونا در این شهر گزارش داده شده. برنامه آزمایش وسیع در برابر ویروس کرونا در حال اجرا می شود که از آغاز شیوع این همگیری تا اکنون موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا در چین روزانه به طور قابل ملاحظه کاهش یافته. ویروس کرونا نخست در پایان سال 2019 میلادی در شهر وهان در چین شیوع یافت، بعد به سایر نقاط جهان گسترش یافت. با سلسله مسابقات کرکت لیگ برتر هند یا IPL امروز تیم‌های سن رایزر حیدرآباد و چینای سوپر کینگز با هم مناقات مسابقه می‌دهند. این مسابقه ساعت 6:30 دقیقه عصر امروز به وقت افغانستان در استادیوم بین‌المللی کرکت در دبی برگزار می‌شود. محمد نبی و راشد خان دو بازیکن کرکت افغانستان در تیم سن رایزر حیدرآباد بازی می‌کنند. در مسابقه دیروز توسط بین تیم های رویال چلنجرز بنگلور و تیم کلکتا کینگز، تیم رویال چلنجرز بنگلور با تفاوت 82 دوش بر تیم کلکتا کینگز برنده شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان که آن را همکارم نصرت پارسا میزبانی میکند.
فکر نو با جوانان.
برامو یاد خداوند یکتا مهربان. سلام و عصرتان بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، صحتمند باشین. به برنامه فکر نو خوش آمدین. ما نصرت پارسا با همکاری همکار تکنیکیم رامین کاکر این برنامه را تا ساعت 16 میزبان شما هستیم در این برنامه، و موضوع برنامه امروزی را اختصاص دادیم به محیط زیست، وضعیت محیط زیست در افغانستان، مخصوصا در شهر کابل پایتخت افغانستان، که کابل در سالهای اخیر یکی از پایتخت‌های آلوده جهان محسوب شده که به گفته مسئولان صحی سالانه شمار در اثر به امراض مختلف که ناشی میشه از آلودگی هوا مبتلا میشن و شماره هم قربانی ای وضعیت میشن، یعنی از بین میرن. ما دو مهمان در این برنامه خود داشتیم و تماسای شما شنونده های عزیزم خود داشتیم. مهمانان ما عبدالهادی اچکزی رئیس شبکه رضاکاران محیط زیست و همچنان دکتر عبدالجبار مومنیار متخصص امراض داخله با ما خود بودن. و شنونده های عزیز شما میتونید که در برنامه تماس بگیرین، در جریان برنامه نظریات پیشنهاداتتان را به خاطر کاهش آلودگی محیط زیست شریک بکنین. ما همچنان سوالاتی که اگر از مهمانان ما داشته باشین، شماره تماس 0700-822-729-799-2345-40 به این دو شماره میتونین تماس بگیرین. آقای عبدالهادی اچکزی با ما هستن، صحبتار از آقای اچکزی شروع میکنیم. آقای اچکزی، میخواستم در اول به عنوان یک نهادی که در بخش محیط زیست فعالیت میکنین، فعلا چگونه است وضعیت؟ داره هوا به طرف سردی میره و همه ساله در فصل سرما وضعیت محیط زیست در کابل چندان خوب نمی باشه، نگران کننده خونده میشه، فعلا وضعیت چگونه است؟
سلام به شما و بیننده های عزیز. بله، ما نهاد داریم شبکه رضاکاران محیط زیست که در بخش محیط زیست فعالیت دارد و در حدود 8 ماه میشه که شبکه را در کابل ایجاد کردیم. قسمی که ما شما میفهمیم که پارسال آلودگی هوا در کابل یکی از اغیزمندترین و یکی از مضرترین بخش بود که یک تجربه خیلی سخت و چیز ما داشتیم و طوری که سالهای دیگه ما تجربه تلخ ازی داریم. به اساس این نهاد رو ما ساختیم که نهادهای مختلف و افرادی که متخصصین هستند و در بخش های میتیزیس فعالیت میکنن با ما یک جای شوه و یک جا ما با بخش میتیزیس و جلوگیری از آلودگی هوا فعالیت داشته باشیم. و در قسمت دیگر طوری که ما شما میفهمیم که اداره ملی حفاظت میتیزیس که از ادارات دولتی حکومت افغانستان است، اونا مسئولیت دارد که در بخش آلودگی هوا فعالیت خود انجام دهد. به این اساس یک چیزی که اونا داره است که اونا یک اداره پالیسی ساز است، نه اداره تطبیق کننده. برای ادارات مختلف تطبیق کننده و اجرایی اینا پالیسی های مختلف جور میکنه و برایشان و برای اجرا برایشان روان میکنن. و در قسمت جلوگیری از آلودگی هوا فعلا ما شما در جریان هستم و میفهمیم که در افغانستان و در تمام جهان البته محیط زیست گرد است یا تغییر اقلیم یکی از موضوعاتی است که در سر خط هر کشور میباشه و اگر از کشورهای پیشرفت است و اگر در حال پیشرفت هستند اینا در بخش تغییر اقلیم و محیط زیست فعالیت‌های خود در سر اول پلان خود میگیرند. به این اساس در افغانستان امی اداره جا شده ولی متاسفانه که بخش صلاحیت اجرایی برش داده نشده و نهادهایی که در اینجا فعالیت دارد شاید نهادهای مختلفی باشد. نهادهایی که در این بخش کار میکنه بو اساس یک عمل دستاوردی کلی ندارن که سالی میز بمانه که در این بخش کار شده و در این بخش دستاوردی ما داشتیم. چون جلوگیری از آلودگی هوا یا هم آلودگی هوا یکی از مضرترین که بیشتر مضر از مرض که فعلا ما شما در جهان داریم کرونا است از او است. بخاطر که کرونا یک مرحله داره یا دو مرحله یک سال دو سال میباشه پس گم میشه. ولی محیط زیست و یا هم آلودگی هوا یک بود است که بغیر از تلاش های کشورهای البته تلاش های بسیار بسیار زیاد این فایده بگویم هیچ بخی کاهش نمی افتند. به این اساس البته ما می تانیم اگر به حساب تخصصی بگویم که امی آلودگی اصلا به چهار نوع است. یک آلودگی هوا است، آلودگی زمین است و آلودگی آب است و آلودگی صدا است. به این اساس تنها در افغانستان که ارزش داده میشه و زیاد سرشان توجه میشه این آلودگی هوا است. آلودگی آب بجایشان منده، آلودگی زمین بجایشان منده و آلودگی صدا بجایشان منده. ولی در کشورهای پیشرفته دمیچار با دمیچار بخش نیازهایی هستند که زیاد کوشش میکنند که جلوگیری از اونا گرفته بگیرن.
بسیار زیاد تشکر. شما باشین پشت خط اچکزای صاحب، بله دکتر صاحب میخواستیم صحبت از اونا هم داشته باشیم. جناب دکتر صاحب چقدر مضر است، تا چی حد زیانبار است آلودگی هوا یا وضعیت بد محیط زیست از نگاه طبی مهربانی؟
نصر جان سلام به شما، سلام به
علیکم سلام
محمدان گرامی، ما امید همیشان صحتمند باشن. طوری که شما آگاهی دارین آلودگی هوا یکی از مسائل کلان در جهان است. همون تازه ترین سروی را که ما مطالعه کردیم تقریبا در تمام دنیا 4.2 میلیون اشخاص از اثر آلودگی هوا مصاب بعضی امراض میشه. امراض معمولی را که ایجاد میکنه او عبارت از یک مریضی زیاد معمول است که او را ما به نام سیوبیدی یاد میکنیم، کرونیک ابستراکتیو پلمونری دیزیز، یک مرض دیگه است که
بنام. اما اصطلاح عامش اگر بگوین دکتر صاحب،
مریضی است که طرق تنفسی، عموم مسیر طرق تنفسی تنگ میشه.
همین ما که مردم عام سینه بغل که میگن همین است.
بله سینه بغل است، تقریبا سینه بغل است. بله عموم طرق هوایی مسیرش محدود میشه، تنگ میشه و در نتیجه که اعراض نزد مریض ایجاد میشه. یک مریضی دیگه که زیاد معمول است و عبارت از برانکیال اسما است که هوای آلوده یا هوایی که دارنده گرد و غبار بیشتر باشه این مصاب میشه به برانکیال اسما. و همین ریزش های فصلی را که شما میبینین، مریضایی را که ما در معاینه خانه خود میبینیم اکثرشان از اثر آلودگی هوا مریضیشان بیشتر میشه. از این لحاظ آلودگی هوا اکثر امراض ایجاد میکنه. حتی تازه ترین تحقیقاتی نشان داده که بعضی امراض قلبی میتونه از اثر آلودگی هوا ایجاد شد.
بله سلامت باشین دکتر صاحب، شما باشین منتظر. جناب اچکزای صاحب، منابع آلوده کننده هوا در افغانستان مخصوصا در کابل کدام ها میباشه که بیشتر هوای کابل را آلوده کرده یا آلوده میکنه؟
بله در افغانستان اداره ملی حفاظت محیط زیست چند روز قبل یک سروی داشتن و این را نشر کردن که در افغانستان در 130% بین المللی هست که از سوخت مواد غیر تصفیه یعنی مواد خام استفاده میکنند و فیلتر دود به منزله و به منزله نصف نکده باشم. و در سن 25% وسایط نقلیه است که در ایجاد یا دود تولید میکنه یا ماشینشان خراب میباشه و یا انجنشان هر چیز خراب دود میکنه در سرقه میره و این باعث آلودگی هوا میشه. و سوم 20% درصد فعالیت های صنعتی هستن که در افغانستان انجام میشه. یعنی فعالیت های صنعتی هستن که ما میبینیم دود برای دود جهان اگر ببینیم افغانستان مقایسه با جهان به چوره دیگر بکنیم اونا یک دو جام فرقای صنعتی هستن ولی اونا یک رقم فیلتر برای تصفیه دود نصف کردن. وقتی که دود از فیلتر میره دود سیاه به سفید تبدیل میشه که او مضر نه به محیط است و نه هم قواره آلوده میسازه. و همچنان در 15% سرکه و کوچه های خامه است که همی کوچه ها است و سرکه خامه است که اینا چیز میشه دود از او تولید میشه و امور کم قواره آلوده میسازه. و بخشی است که نبود صحت سبز است افغانستان. این یک چالش بسیار بزرگ است اینجا که ما به مناطق و دوپاز جایه چیز نداریم همی صحت سبز نداریم و عدم رعایت فرهنگ شهری است که این یک بخش مهم است که فعلا آگاهی همه مردم دی بخش خوب نیست و مردم نمی فهمه که در بخش مدیریت زوال هست و بخش رعایت کردن امی کثافت اگر بگویم و رعایت کردن صحه سبز در خانه خودشان است اگر همه در این بخش مردم نداره. و همچنان نبود سیستم کانالیزاسیون در شهری کانالیزاسیون شهری است که یک چالش مشکل کنان است که ما رو بروستن در افغانستان. اگر بگم منابع آلودگی هوا این در دو قسمت تقسیم شده. یک منابع آلودگی ثابت است که به انگلیش پوینت سورس پولوشن میگه و دیگه منابع آلودگی متحرک یا غیر ثابت است نان پوینت سورس پولوشن و را میگه. ولی هر بخشان جدا جره چه داره که یکشان اگر بگم منابع ثابت استخراج معدن فابریکات تولیدی و صنعتی است مراکز تصفیه تیل است فابریکات برقی حرارتی است دستگاه های مرکز گرمی است ویلدینگ کاری و غیره است. و منابع غیر ثابتی است این ترازو وسایل ترانسپورتی است سرکه و کوچه های خامه است تخلیه فضلا و زبان است.
یعنی بخش بزرگی منابع برمیگرده به مردم عام خود مردم باشنده های کابل. به نظر شما یا خود مردم یا کسایی که در معرض خطر قرار دارن به گونه مستقیم خود از اینا کار کردن به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا یعنی مسئولیت های شهروندی خود در این قبال ادا کردن؟ آقای چکزی؟
در یه جا موضوع به دو بخش برمیگردد. اول اگر از مردم فرسان بکنیم که شما در قسمت کوشش کنین همکاری بکنین اونا میگه که ما ماش مکم است در خانه ما فامیل اگر از بجای ازدغال و بجای چیزایی که محیط را خراب میسازه چیزای از برق استفاده کنیم ما توانی از این نداریم که بیل برق ما تاویل کنیم یا و از گاز استفاده کنیم ما چیز نداریم که از ماش مکم است و ما توانی از این قدرت از این را نداریم. ولی باز هم مردم در قبال حفظ محیط زیست و در قبال جلوگیری از آلودگی هوا بسیار زیاد یک مسئولیت بزرگ داره در این قسمت. اگر بگوییم که مردم اگر کار بکنه در این بخش و تا جایی که میتونن بعض نفر هست که توانایی از این داره که بجای ازغال تصفیه نکننده و ازغال ما داریم دیجا بازم از اون استفاده میکنه ولی تصفیه نشده ازغال استفاده کنه که تصفیه شده باشه و یک فیلتر که قیمتشان زیاد بلند هم نسته یک منزل در منزل جور کده میتونه یک پنج منزل جور کده میتونه ولی یک فیلتر گرفتن نمیتونه. این برمیگرد به همکاری مردم که دیگه قسمت همکاری بکنه و فیلتر نصب کنه موتورشان که دود میکنه اما موتورشان حد اقل ترمیم بکنه. ما شهرها میبینیم در صرفها میبینیم که اگر دفتر دیگر میرم طرفی سرک سیر کنیم یک رقم دود میباشه اما قسمت سرک یک خط معلوم میشه که یک رقم آلوده معلوم میشه. باید من میتونم که بگم که مردم اگر همین موتورانه است، ترانسپورت عامه است، هیچ قسمت کمتری نکنه، چیز از جور نمیشه.
جناب دکتر صاحب، رابطه آلودگی هوا با ویروس کرونا چی میتونه باشه؟ شما پیشتر گفتن که مشکلات طرق تنفسی یک از بیماری های است که میتونه آلودگی هوا ایجاد بکنه، و یکی از علائم ویروس کرونا هم علائم وخیمش مشکلات طرق تنفسی است که بالاخره مریض میره به ونتیلاتور و با اکسیژن میگیره و در برخی موارد هم مریضا از بین میرن. رابطه دو با هم چی هستن؟
بله، طوری که ما بیشتر هم اشاره کردم سر از این موضوع، محیطی که دارنده هوای آلوده باشه در اونجا امراض تنفسی بیشتر میشه و کووید 19 یا مریضی کرونا یکی از امراض تنفسی است که این ویروس در محیطی که آلوده باشه، در محیطی که گرد و غبار، در محیطی که گاز اوزون و پارچه های دیزل، طوری که مهمان شما گفتن که پارچه های دیزل و کسایی که موتورهای خود جور نمی کنه و یک دود را تولید می کنه که در ترکیب از این دود یک نوع از دیزل وجود داره و پارچه های دیزل موجود است و این پارچه های دیزل می تانه ویروس کرونا در این محیط بیشتر نمو بکنه، بیشتر سرایت کنه و بیشتر باعث انتقال شود. از این لحاظ رابطهشان رابطه مستقیم است و به هر اندازه‌ای که هوا آلوده میشه با مو اندازه سرایت و ویروس کرونا بیشتر میشه و رابطه مستقیم داره.
و با رسیدن فصل سرما که آلودگی هوا بیشتر میشه، فکر میکنین که چقدر وضعیت وخیم خواهد شد دکتر صاحب؟ با توجه به اینکه فعلا ما در وضعیت خوب قرار داریم از نگاه آمار مبتلایان ویروس کرونا، آیا این واقعات افزایش پیدا خواهد کرد؟
بله، طوری که شما آگاهی دارین، تازه ترین سروی را که وزارت صدامه اعلام کردن یا فیصدی ارقامی که مریضی هایی که مصاب کرونا شده و بیشتر شده، یک اندازهش مربوط میشه به مردم که مردم امو فاصله اجتماعی را مراعات نمی کنه، هوای کابل فوق العاده آلوده شده، هوا یک اندازه سرد شده و ویروس کرونا در هوای سرد انتقالش، سرایتش، انتشارش بیشتر شده. واقعیت مبتلا شدگان، کسایی که مصاب کووید 19 شده بیشتر شده و این یک رابطه دارن با هوای آلوده و رابطه دارن با هوایی که سرد میشه. از این لحاظ ما باید کوشش کنیم که هوای محیط ما را پاک نگه داریم و کسایی که مصاب ویروس کرونا میشه و باید در محیط آزاد گشت و گذار نکنه، چون میتونه ای ارقام بیشتر شود. طوری که شما آگاهی دارین، متاسفانه وزارت صدامه از ارقامی را که ذکر میکنه، او ارقام به نظر من حقیقت نداره، چون واس تروی وسیع ندارن و یک تحقیقی که در جرمنی صورت گرفته بود، به اوجا گفتن که ممالکی که از لحاظ ارقام ضعف دارن، امو ارقامی را که وزارت صدامه اعلان میکنه و باید ضرب ده شود و هر اندازه‌ای که او ارقام کووید 19 اعلان میکنه او باید ضرب 10 شود. با مو اندازه تعداد مبتلایان افزایش پیدا کرده و
امروز آمار را که امروز داده وزارت صدامه از بین 405 آزمایش 58 مورد مثبت تشخیص شده، یعنی ضرب 10 شود که 580 میشه.
بالکل، ما وقت در معاینه خانه خود مریضای ما را میبینیم، اکثر مریضای ما فیرن امی اعراض کووید 19 را داره. او نزد وزارت صدامه پیش ما مراجعه میکنه که چقدر مریضا در معاینه خانه دیده شده و نه اینقدر ظرفیت داره وزارت صدامه. امی دکترایی که در تمام افغانستان شما کدامشان معاینه خانه کدامشان یا کنترل میکنه میبینن که چقدر مریضایی که علائم کرونا را داشته پیش از او مراجعه کرده. از این لحاظ نظر ما این است که ارقام کووید 19 را که وزارت صدامه ایران میکنه با بارها بالاتر از او است.
اما نسبت به ماهای قبلی مثل ماهای اپریل و می و جون وضعیت خوبتر شده، این را باید بپذیریم جناب
مدیر. یک اندازه بهتر شده اما او قدر هم قناعت بخش نیست. همین مریضایی را که ما در معاینه خانه خود معاینه میکنیم فیصدیشان تقریبا در دو هفته باز دوباره رو به صعود است.
جناب اچکزای صاحب، در مورد آگاهی آمگب زدین. نهادهای مدنی یا نهادهایی که در بخش محیط زیست کار میکنن، جدا از اداره حفاظت از محیط زیست، این نهادها چی مسئولیت های دارن که مردم آگاهی بتن و کدام راه ها بسیار آسان تر میتونه باشه به خاطر آگاهی آمه؟
بله، نهادهایی که در قبال مبارزه با آلودگی هوا فعالیت انجام میدن است که باید مثل شبکه رضاکاران محیط‌زیست باره که ما چند وقت قبل تقریبا 3 هفته میشه 3 هفته قبل یک برنامه بسکلرانی را برگزار کردیم در شهر کابل که هدف همین برنامه بسکلرانی بود که بجای موتور باید از بسکل استفاده شوم. ما یک برنامه خیلی بزرگ داشتم که بیشتر از 200 نفر بچه و دختر از دو طبقه اشراک داشتن و از دستاری که دارلمان از قصر دارلمان تا جمازنگ تحت شعار یک روز بدون موتور اموتور پیاده در بسکل آمدیم. نهاده هایی که اصلا در قسمت میتونه که این فرهنگ را ترویج بکنه در افغانستان و کسایی که جمع میبینم دفترشان 100 متر دور از مسکونی که اونا زندگی میکنن میباشد، بعضم در موتور میره و بجایی که در بسکل بره و مشکلات امنیتی و کنه مشکل دیگر نداره، خب بازم از موتور استفاده میکنه بخاطر که از جایی و پیغور بسید برشان معلوم میشه که ما در بسکل بشنم یا در بسکل سواشم. ولی ما فرهنگ را داشتم که امی فرهنگ به ترویج شود افغانستان که از موتور استفاده نکنه بلکه از بسکل استفاده کنه، کوشش بکنن. هم به صحت مفید است و هم به جامعه مفید است و هم بیروبار ازدحام به سرک نمی باشه، از او جلوگیری میشه و هم آلودگی هوا در قسمت زیاد مفید تمام میشه. و در قسمت دوم ما میبینیم نهادهای جامعه مدنی که در اینجا بعضی شهرک هست، بعضی مکان ها هست که از مواد خام استفاده میکنه و بسیار منطقه را آلوده میسازه. در قسمت با جمعواری برای مثل اشهر و یک کمپین برگزار بکنه، برای و با مشهرک هست و بگوید که من مثل جز همی جامعه از شما تقاضا داریم و فرسان میکنیم و میخوایم که همی از چیزی که شما از تیرها هست، مواد خام، هر چیز که باشه از استفاده نکنیم، بلکه فیلتر را در بلامنزل شما نصب کنین و بسته کنین. و در قسمت سرکه خامه که هست، سرکه خامه خب مربوط شروالی شهزاری کابل میشه و پایدامه هست میشه که اونا شاید از نگاه بودجوی عملکرد خود را دست داره یا هر کم که باشه، ولی فعلوی از اون موتورهایی که دود میکنه باید جامعه مدنی اما موتورهایی که دود میکنه او را استاپ بکنه و چیز برشان بگوید که در اینجا دیگه رفت آمد نکنید تا که موتور خود را جور نکنید. ما یک برنامه را دست داریم که امروز ما ایران نهایی کردیم. البته برنامه است که ما که امرای شبکه رضاکرانی محیط زیست بیشتر از 50 نهاده های مختلف با ما پیوسته و امرای فعالیت میکنن موضوعات همین شبکه را گرفتن و ما یک نشست با امین نهادهایی که عضویت شبکه را در و نهادهایی که نداره، ولی ما تشویقشان میکنیم که اگر جدا فعالیت میکنه اگر یک جا مرای ما فعالیت میکنه مثل ما واری بخیزه و در کابل در شهر کابل 22 ناحیه است. در 22 ناحیه میخوام یک سروی داشته باشم که در تمام ناحیه بلند منزله هست، پارکای سنتی هست و حمام هست، همچنان هم چیزی باشه که هوا را آلوده میسازه و را تشخیص بکنیم. اون اول تشخیص شوه، بعد از او مسئولی امو بخشی امو پلن منزل است، نانوایی است و یا هر چیز که باشه از او مسئولشان پیدا شوه و با مسئولشان یک اقایامت برنامه گرفته شوه، برشان گفته شوه که از مواد خام استفاده نکنه، از بجای از اینکه شما از مواد خام استفاده میکنین حتی فیلتر نصب کنین در منزلتان و این یک برنامه است، برنامه خیلی کنان سمارش دست داریم. به این ترتیب نهاده مکلف هستن. البته این مسئولیتی تنها از نهاده نست بلکه برمیگرد به هر فردی شهرونی کشور. به هر فرد
جناب اچکزای سبال اجازه بتیم که چند تماس شنونده ها را بگیریم از دکتر سبال. از شما حتما سوال های خود داشتن شنونده های ما. شماره های تلفن 0700-822-755 و 0799-20-3540. یک بار دیگه تکرار میکنم شماره تلفن 0700-822-755 و 0799-20-3540. به این دو شماره تلفن میتونین زنگ بزنین، نظریاتتان را و پیشنهاداتتان را برای کاهش آلودگی هوا مطرح بکنین و همچنان سوالاتی که از مهمانان ما دارین. همکار عزیز اگر تماس داریم وصل کنین. سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله تماس شنونده مو قطع شد. تماس های شنونده ها را میگیریم. یک سه تماس را خود گرفتیم، 0700-822-755 و 0799-20-3540. خب تا ای که تماس ها میه با مهمان ما صحبت خود کردیم، هم کارهای ما کوشش میکنم. سلام علیکم. تماسا می آید اما دوباره قطع می شه. جناب دکتر صاحب، با رسیدن فصل سرما شما بیشتر گفتن که بیمارای که دچار مشکلات تنفسی میشن بیشتر میشه. آیا حالا که هنوزم به فصل سرما ما نرسیدیم و هنوزم وضعیت هوا خوب است، آیا در این روزا وضعیت قناعت بخش است یا رفته به طرف سیر سعودی بیمارایی که ناشی از آلودگی هوا است؟
بله، ما طوری که پیشترم به این موضوع اشاره کردم، ما سرویه تازی که این وزارت تقامه ایدان سایت های متبر انترنتی استفاده میکنیم و همون مریضه که بر مانومان خانیم مراجعه میکنن این نشان میده که ما به طرف سعود روانه سیم، یعنی امراض طرق تنفسی افزایش یافته. حالا این گفتی نیست که تمامش کرونا داشته باشه، کوویدنوزده داشته باشه، بعضی اوقات بعضی امراض اصلی دیگه است که در این فصل ایجاد میشه، مثلا ریزش است. ریزش با کوویدنوزده عین اعراض داره تقریبا.
اما در مورد تفکیکش چیگونه دکتر صاحبا میتونن تفکیک بکنن، یا ای که باید اکثریت مریضایی که مشکلات تنفسی یا ریزش میداشته باشن باید تست کرونا انجام شود؟
نه خیر، برای تمام مریضایی که ریزش برشان پیدا میشه یا مصاب گلوم دردی میشه یا مصاب سینه بغل میشه، برای تمامشان باید تست کرونا اجرا نشه. وقتی ما یک مرض تشخیص میکنیم، تشخیص تنها سر جفای مریض نمیشه، ما فیزیکی مریض میبینیم، معاینه فیزیکی میکنیم، تاریخچه دقیق مریض میگیریم و بعد از اون اگه ضرورت به معاینات بود بر مریضا معاینات توصیه میکنیم. یعنی یک مریضی که من برام میگه که ما فور فلان دیدیم این سفر برام گلوم دردی پیدا شده بود، ریزش پیدا شده بود و پیران هم پیدا شده، مانا یه دیگه است که این با فصل سال حساسیت کنه، وقتی فصل سال تغییر میکنه، هوا تغییر میکنه یا هوا آلوده میشه، دیگه تمام در از ریزش و یا بعضی امراض طرق تنفسی ریزش پیدا میشه، مانا یه دیگه است که کووید 19 نیست، کرونا نیست، یک مریضی دیگه طرق تنفسی است. از این آز این مریضا ضرورت نداره که تست کرونا را اجرا کنه. اما اگر مریضای ما سر و بسیار شدید داشته باشه، گلوم دردی داشته باشه و وقت گلوم دردیشان ما به ناهی گلومشان رو میبینیم، ناهی گلوم کسایی که مصاب کووید 19 میشه و به شکل نقطوی سرخنگ دیده میشه، به اصطلاح عام اگر بگویم، اما کسایی که التهاب های از سر امتانات طرق تنفسی دیگه ایجاد شده باشه، بازو فرق میکنه و به دیگه شکل دیده میشه، میتونه به شکل خط دیده شده، میتونه به شکل هموار دیده شده، یعنی به شکل نقطوی دیده نمیشه. این دوائنی فیزیکی و نظر به اون تاریخچه گذشتی مریض ما تشخیص میتونیم که بر مریض ما امو تست پی سی آر بخصر کووید 19 اجرا کنیم یا نکنیم. یعنی برای هر مریضی که تب داشت، برای هر مریضی که گلوم دردی داشت، برای هر مریضی که سرفه میکرد، برای هر مریضی که نفس تنگی داشت، باید برای از این ما تست کووید 19 اجرا نکنیم. این وضع اقتصادی مردم افغانستان اکثرا خوب نیست و او یک هزینه بالا کار داره. اگر در شبخانه شخصی میشه، اگر دولتی میشه، دولتی هم در شما خیلی اندازه بیشتر زایی میشه و بر مریض هم یک انزایشی پیدا میشه. از این لحاظ بر هر مریضی که مشکل همین مشکلات را که من ذکر کردم، ضرورت نیست که تست کرونا را اجرا کنه. اول پیش دکتر متخصص خود میره، تاریخی دقیق میده، بعد از دادن تاریخی دقیق باز دکتر متخصص تصمیم میگیره که برای تست کرونا اجرا کنه.
دکتر صاحب، سوال اخیر را میخوایم از شما بپرسم، بعد از او با شما خداحافظی خواد کردیم، با چکزای صاحب ادامه خواد دادیم. از نگاه آمار مرگ یا وخامت وضعیت مریض، کرونا با بیماری هایی که ناشی از آلودگی هواست چی فرق داره؟ آیا مشکلی را که کرونا ایجاد میکنه را یک حساسیت فصلی یا سینه بغل میتونه ایجاد بکنه که مریض را از ناحیه شش صدمه برسانه و به ونتیلاتور بکشانش یا بالاخره خدای نخواسته منجر به مرگش شوه؟
خدا فرق داره. آلودگی هوا یک عوامل تشدید کننده افراد سرخ درستی. طوری که ما پیشتر گفتم که ما یک مرض را داریم به نام سیوپیری یا مریضی است که سرخ تنفسی امو پیپای شش ها تنگ میشه، دیتابی میشه، در این بر مریض این مشکل پیدا میشه. یک عوامل تشدید کننده است. عوامل تشدید کننده است یکیش آلودگی هوا. دیگهش میتونه گرد و غبار باشه، میتونه بعضی دواهای را که میتونه مریض ها میتونه این مشکل باشه.
اینه به اندازه کرونا کشنده نمیتونه باشه.
بله، اما برعکس کرونا سیرش به یک طریقه است و
دکتر صاحب صدای شما دمی آخر قطع شد. بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین، ممنونتان. جناب چکزای صاحب، چرا با رسیدن فصل سرما وضعیت هوا یا محیط زیست یا هوا آلوده تر میشه؟ دلیلش چی است؟ فقط تغییری که میایی است که استفاده از زغال سنگ و بخاری و مرکز گرمی ها اضافه میشه، تنها همی میتونه عاملش باشه یا عامل دیگه هم داره؟
بله، عواملی دیگه هم داره. قسمی که در وقت زمست، اول خود در کابل مردم اما به حساب احسایه بیربا زیاد می باشه، سرکا بند می باشه، ازدهای موتورا می باشه در سرکای هم که ای باعث آلودگی هوا می شه. و دیگه یک طرحی کلی وجود نداره که فقط یک کمیسیون علی جلوگیری از آلودگی هوا جور شده که دارشن جنبی رئیس جمهور قرار داره، ولی اونم یک کاری فعالیتی فقط اونا در وقت زمستان معلوم شه، دیگه هیچ جلسات خدا برگزار نمی کنه. که چطور طرح ها و پلان های خود را در برابر جلوگیری یا کاهش آلودگی هوا این را چسبانه سرشان کار بکنن. در قسمت تکنیکی اگر بگویم، در وقت زمستان وقتی که برف میشه، باران میشه، همی هوا که است، آلوده هوا یا قسم چیز ذرات داره که طرف اسمان بالا میره، ولی در مجموع از نگاه تخصصی و در وقت زمستان، امی وقتی که باران میشه، برف میشه و یا هم آسمان آلوده میشه، دو قسمت آلودگی از زمین بالا به آسمان نمیره که اوجا گم شوه یا به طرف دیگه انتقال شوه، بلکه پس پایین میره به طرف زمین. که این یک چالش کلانس. و دیگه اگه بگویم در کابل، امی کابل مثل یک کاستوری جغرافیاشان مثل یک کاسواری جور شده که اوها کوار کده کابل، یعنی خیلی ده یک حالتی است امی وضعیت جغرافیشون اگه تشریح بکنیم که مثل یک کاسواری کوها است و ده یک کاسواری شده جور شده. ده قسمت بعض وقت که زمستان میشه، هوالوده میشه و این انتقالی نمی باشه، و وقتی که دود باشه، اگر از هر چیزی که هوا را آلوده می‌سازه، این انتقالی نمی باشه، این در موجه خود استار می باشه. اینجا ما می‌بینیم که خشت‌بازی است در کابل در ساحات مختلف، از اونجا بس موجات هوا چیز می دود می هوا را آلوده می‌سازه، یعنی امو انتقال است که به یک جای دیگه انتقال می‌کنه، مگر به هوا طرف بالا انتقال نمی‌کنه. این یک چالش کلان است که در وقت زمستان چیز میشه، یعنی با عمل واقع میشه.
در این قسمت مهربانی
در این قسمت اگر بگویم، اگر حکومت افغانستان و سازمان های بین المللی
که همکاری در قسمت معتزی تغییر اقلیم و جلوگیری از آلودگی هوا میکنن، اینا باید برنامه های دوامدار داشته باشد، نه تنها در زمستان بلکه در بهار، در هر سیزن و یا چیز باید برنامه های خود داشته باشن و تطبیق کنن. و باید یک اداره، اگر اداره ملی حفاظت محیط زیست باشه یا اداره دیگه جور میشه، باید اداره باشه که صلاحیت اجرایی داشته باشه. نه باید مثل که ما شاید پنج سال هستم که اداره ملی حفاظت محیط زیست میرفت به شهرها، شهرک ها و همچنان پارک های صنعتی اما بلند منزل بسته میکردن، برایشون میگفتن، توصیه میدادن که چرا از این استفاده میکنیم، ولی تنها اداره ملی حفاظت محیط زیست نمیرفتن و سلیک از را نداشتن. اینا یک پلان و چیز خود به وزارت داخله داده بودن، وزارت امور داخله در یک قسمت امرشان همکاری میکردن و میرفتن شارک را بسته میکردن، ولی متاسفانه بعد از یک روز، بعد از چند ساعت البته مشارک باز میشد. باز یعنی نه این قسم نه که همو مازم باید دور بسته نگاه کنه و یا هم فیلتر تصفیه کننده دود را نصف کنه، بغیر از او از امو مواد بعضی استفاده میکردن و هم نه فیلتر آوردن، شاید در 100% 20% آورده باشه و نگاهشان
جناب اچکزیس، فرصت کمتر داریم. سوال اخیری که با توجه به وضعیت کرونا در جهان، مخصوصا در افغانستان، امسال که ما به طرف فصل سرما میریم، چقدر وضعیت متفاوت به سال قبل می باشه، چقدر خطرناک و نگران کننده می تانه باشه برای شهروندان افغانستان، مخصوصا باشنده های کابل؟
این یک واقعیت بزرگ است که هوای آلودگی، هوا در حالت افزایش است و هر سالی که من میبینیم از سالی تیر، سال اینده، یعنی این سال شاید از سال دیگه هوا آلوده باشد، به خاطر از اینکه هیچ کاری صورت نگرفته که ما بگم که از او چیز شوه، این جلوگیری شوه از آلودگی هوا. به این قسمت این سال یک خطرناک و چالش‌ترین سال است که از یک طرف کرونا است، از دیگر طرف هوا آلوده می باشد و در این قسمت کسایی که مشکلات تنفسی دارد، کسایی که سنشان بلند است و کسایی که کاربر را بیرون می کنند، این یک مشکل ترین و چالش ترین سال است. و در این قسمت ما تقاضای ما از دولت، تقاضای ما از جامعه بین المللی، سازمان های بین المللی که همکاری در این قسمت می کنند است که بعد اینا کمک همکاری بکنند و اینا دست به کار شوند، نشود که وقتی که اینا ضرر را ببینن باز دست به کار میشه. پیش از اینکه ضرر ببینن، بلکه امیر ریسک منیجمنت هم میگه که تک می دفست، یعنی اول ما بگیریم. این یک ریسکی کلان به کشور ما است، خصوصا به شهروندان کابل ما است. باید حکومت، باید این حفاظت محیط، باید نهادهایی که در قسمت کار میکنن اینا را دست به کار شون. البته باید پیش و دست به کار میشدن، اما مشارکت را تصفیه میکردن، اجازه نمیدادن که کسی از طرح استفاده کنند. من از یک نشست تجربه داریم، پاس سال در اداره ملی حفاظت محیط زیست و برگزار شد
بسیار کوتاه، البته بفرمایید وقت کم است،
هدایت خود رئیس جمهور بود که باید طرح کنه خریده شوه، به یک جای دیگه انتقال شوه که از او باز امی خشپزی که میشه سنت پراست و دیگه جای همه ماست و دیگه بلند منزل هست چیز که باشه، باید از اون استفاده نکنن، ولی متاسفانه نشدم بود. بعد اینا دست به کار شوه، یا هم اموتر های کنه که هست اونا را خریده شوه به یک جای دور، یک جای پارک های سنتی که دور است از بشار است یا بوبش است، اوجه استفاده شوه از اون. و در قسمتی که سرکاخ هم است یا موتور خراب است، خودی اداره ترافیک، مدرسه ترافیک داره، اونا دست به کار شوه. فعلا نه اینکه وقتی که ضرر رو ببینه باز تو وقت دست به کار میشه، باید موتور را جور بکنه. این ما دیروز شاید یک اجازه هستم که یک موتور یک رقم بود، نه یک موتور، نه دو بود، اما خانه که طرف خانه میریم دفتر میبینیم که یک حالاتی میباشه.
بسیار زیاد تشکر جناب اچکزی صاحب، ممنونتان. عبدالهادی اچکزی رئیس شبکه رضاکاران محیط زیست بودن با ما و همچنان دکتر عبدالجبار مومنیار از متخصصین داخله که در مورد وضعیت محیط زیست صحبت میکردن و گفتن که در کنار حکومت، مردم، مخصوصا جوانا و نهادهای جامعه مدنی، علمای دین، معارف میتونن نقش خوبی را داشته باشن برای جلوگیری از کاهش آلودگی هوا و همچنان برای آگاهی دهی از اضرار آلودگی هوا. بسیار زیاد تشکر از مهمانای ما و از شرمنده های ما. حال در قسمت اخیر برنامه قرار داریم، تا 10 دقیقه دیگه با آقای نورالحق نسیمی، رئیس انجمن افغانستان و آسیای میانه صحبتای خود داشتیم که آقای نسیمی یک ابتکار کردن که قرار است یک پوهنتون را در یکی از روستاهای ولایت پروان ایجاد بکنن. آقای نسیمی خوش آمدین به برنامه مهربانی، در مورد این پوهنتون میشه صحبتای داشته باشین؟
بله، سلام بر شما جناب نصرت ارجمند، تشکر از دعوت شما در برنامه بسیار زیبا و وزین رادیو آزادی. خب آن چیزی که بسیار مهم است که افغانستان نیاز به یک انقلاب فرهنگی داره. ما نمیتونیم که این روند گذاره بدون یک تحول فرهنگی که او عبارت از روشن ساختن از خان مردم، ارائه خدمات آموزشی مؤثر بر جامعه نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در روستاهای کشور، من فکر نمیکنم که ما بتونیم دستاوردهای کلانتر و وسیعتر در ثبات اقتصادی و سیاسی و امنیتی در افغانستان داشته باشیم. بنابراین انجمن افغانستان آسیای میانه، طوری که شما هم یکی از همکاران ما در گذشته ها بودین، من از همکاری شما قلبا حمایت میکنم، استقبال میکنم و تشکری میکنم. به عنوان یک نهاد غیر دولتی که 20 سال قبل در کشور بریتانیا تأسیس شده، تلاش های زیادی را انجام دادن تا حداقل یک قسمتی اونمو دردهایی را که مردم به او مواجه هستن بالای از مرهم بگذاره و برای جوانا زمینه و فرصت فعالیت های مدنی و اجتماعی و فرهنگی و مشوره دهی را برشان فراهم بسازند. بعد از اینکه ما در 6 ماه اخیر تعدادی از دفاتر انجمن در بعضی ولایت های افغانستان افتتاح کردیم، متوجه شدیم که در پهلوی فعالیت های مدنی و اینمی فعالیت های که انجمن افغانستان از طریق دفاتر خود در لندن و در افغانستان انجام میده، نیاز به ایجاد یا تأسیس یا راه اندازی یک پوهنتون یا دانشگاه در کشور نیست احساس میشه. به ویژه مناطقی که در 20 سال اخیر مورد توجه دولت مرکزی نبوده و مردم از او در بخش های مختلف متاسفانه محروم بودند، و ما به این اساس تصمیم گرفتیم که در منطقه غوربند که مربوط به ولایت پروان میشه، یکی از بزرگترین ولسوالی های افغانستان یا بزرگترین ولسوالی در پروان میباشه، در اونجا یک دانشگاه را ایجاد بکنیم که در آینده جوانانی که مربوط به خود منطقه غوربند میشه و میخصون در ولسوالی های همجوار زی و ولایت پروان و بعضی ولایات همجوار دیگه بتوانند از اون سهولت ها و فرصت های آموزشی از این دانشگاه مستفید شوند یا استفاده بکنند. دیگه خب امیدوار هستیم ما به سوال شما تانسته باشیم جواب را کنیم. هدف از تأسیس دانشگاه در شهر غوربند،
در مورد خود همی پوانتون معلومات بتین که این پوانتون چند مدت را در بر خواهد گرفت، چه وقت ساخته خواهد شد، این پوانتون با کسایی که درس میخوانند او رایگان خواهد بود، چگونه محصلین جذب خواهد شدن، آیا سند از وزارت تحصیلات عالی جواز ساختن این پوانتون را گرفتین، پوانتون انتفاعی است غیر انتفاعی است، چگونه است مهربانی؟
خب در مرحله اول هنوز کدام کشوری کدام دونری ای پوانتون یا ای دانشگاه تمویل نکرده و کدام حمایت مالی را نه از دولت افغانستان و نه از دولت های خارجی داریم، اما در دراز مدت بدون شک ما نیاز به حمایت دولت افغانستان و همچنان جامعه جهانی داریم که این در ثبات فعالیت های آموزشیش کمک بکنند. ما تلاش میکنیم که دوره های آموزشی در این دانشگاه رایگان و مفت باشه برای جوانان، و همچنان تلاش میکنیم که میتود درسی که بسیار مهم است، یکی از مشکلات بسیار کلانی که دامنگیر جامعه افغانستان میشه تاسیس یا راه اندازی دانشجوهای غیر مسلکی است متاسفانه، توسط تعدادی از کسانی که در اونجا خودشان از ظرفیت ها و مهارت های مناسب برخوردار نیستن و از امکانات اقتصادی که داشتن دانشگاه های خصوصی ایجاد کردن و از این طریق اونا صاحب یک مقدار پول میشن، یعنی بیشتر جنبه تجارتی داشتن دانشگاه های خصوصی در افغانستان تا جنبه حمایت مؤثر و درست معنوی. الان آن چیزی که مربوط به این دانشگاه میشه، کوشش میکنیم که این دانشگاه را دارای یک استانداردهای بسیار خوب بین المللی بسازیم و ما مطمئن هستم که بخیر صلح و آرامش هم در کشور آمدنی است و در رقابت بسیار خوب با دانشگاه کابل قرار بده. ما تا کوشش شود که از او کده هم مؤثرتر و خوبتر و بهتر فضای درسی را در اونجا مساعد بسازیم. دیگه خب این که چند سال دوام میکنه هنوز مشخص معلوم نیست. ما امیدواریم که حداقل تا 3 سال این پروژه تکمیل شود و در ضمن در قسمت استخدام معلمین کارهایی را آغاز کردیم که کدام کاتگوری یا کدام قسم کدام مردم ها میتونن که در اونجا به عنوان یک آموزگار یک استاد در اونجا درس ها را تدریس بکنه و همین قسم کتاب هایی که باید در اونجا تدریس شود، کوشش میکنیم یک مقدار مواد هایی که به زبان های خارجی هست ترجمه شود و همین که از استاندارد های بلدلی صحبت میکنیم، بعضی مواد هایی که در داخل افغانستان از او استفاده میشه هنوز هم بر اساس دیدگاه های جوانانی که مصروف درس هستن از استاندارد بین‌المللی برخوردار نیستن. مثلا فاکولته حقوق در افغانستان معمولا بیشتر روی اساسات مذهبی استوار بوده تا اساسات نورهای بین‌المللی، که بدون شک ما میفهمیم که افغانستان یک جامعه سنتی است، رسوم و عنانات و ارزش های اسلامی مردم باید احترام شود، ولی در پهلوی بعضی مواردی است که آدم نمیتونه همیشه اتکا کنه بر مسائل مذهبی، چیزی که بسیار مهم است بر یک جامعه مانند افغانستان که در مرحله گذار قرار دارد.
جناب دکتر صاحب، درباره خود پوانتون بیشتر اگه بگوین که زمینی پوانتون از طرف کی بر شما داده شده، زمینش خریدین یا نه و چند صنف خود داشتی پوانتون، چقدر گنجایش چقدر محصل را خود داشت؟
خب زمین 15 جریب است، اما قسمی که به شما معلوم است قیمت های زمین ها نسبت به مرکز در اطراف ارزان تر می باشه. ما تلاش میکنیم که 15 جریب زمین کلش خریداری بکنیم و سنفام بستگی داره به تعداد دیپارتمان ها. اگر ما شما در اونجا مشخص روی یک تخصص کار کنیم، خب میشه تمام صنف ها مربوط به فاکولته حقوق شود. اگر خواسته باشیم که بخش طبی بسازیم، میشه که تنها پوانتون یا دانشگاه را به نام دانشگاه طب یاد کنیم. هنوز در او مرحله هنوز فیصله نهایی نشده که ما از این چه قسم استفاده بکنیم. در زمانی که تهداب گذاری شد بخیر بعد از
اون اما دیکار. سوال اخیر را میخوایم مطرح بکنم نصیبی سه فرصت برنامه کمتر مانده، چرا شما برای ساختن ای پوانتون شما با غوربند را انتخاب کردین، چرا جاهای دیگه را انتخاب نکردین و آیا پلان دارین که در آینده ها شما در جاهای دیگه هم چنین ابتکار بکنین از طرف انجمن افغانستان و آسیای میانه که شما در اصل هستین، در مناطق در روستاهای دیگه از ولایت‌های افغانستان هم شما پوانتون بسازین؟ سوال اخیر است در حد ده 1.5 دقیقه اگر پاسخ بده مهربانی.
خب بدون شک آرزو داریم که تعداد از این مراکز آموزشی در سایر ولایات کشور راه اندازی شود، زیادتر شود، بیشتر شود، چون در آغاز صحبت خود ما به شما خدمت شما عرض کردیم که افغانستان در مرحله گذار است و نیاز به یک تحول بسیار بزرگ تا فرهنگی داره که مردم باید از ما بیدار بسازیم. اما آن چیزی که فعلا اتفاق میفتد، بازم در جریان صحبت‌های خود به او مسئله مشوره کردم که غوربند یکی از بزرگترین ولسوالی‌های ولایت پروان است که در 20 سال اخیر از طرف دولت مرکزی متاسفانه در اونجا توجه نچندانی در بازسازی و مسائل دیگه اقتصادی و همچنان مسائل امنیتی و قضیات توجه نشده. ما امیدوار هستیم که از طریق راه اندازی همچون پروژه ها و برنامه ها ما بتونیم که حداقل دردهایی که مردم به او مواجه بودن کاهش ببخشیم و پروسه صلح را قویتر و مستحکمتر و خوبتر بسازیم. صلح بدون مشارکت مردم غیر ممکن است، بدون روشنگرایی و بدون آگاهی بر جامعه غیر ممکن است که شما در یک جامعه صلح تامین بسازیم. با راه اندازی همچون برنامه های حیاتی و بسیار مهم، بدون شک صلح هم در اون منطقه آمدنی خواهد بود. تشکر بسیار زیاد جناب نصر ترجمان.
بسیار زیاد تشکر جناب نسیمی صاحب، ممنونتان. دکتر نورالحق نسیمی رئیس انجمن افغانستان و آسیا میانه بودند که با ما صحبت داشتن. آقای نسیمی قرار است که یک پوهنتون را در محوطه 15 جریب زمین در یکی از روستاهای ولسوالی غوربند ولایت پروان بسازند و گفتند که حدود 3 سال را ساختن پوهنتون در بر خواهد گرفت و حق اولویت گفتن حق اول برای کسایی دادن میشه که از باشندگان خود غوربند یا خود ولایت پروان هستند. تشکر از همراهی شما شنونده های عزیز. تا این لحظات برنامه ما رسیدیم در قسمت پایانی برنامه. تا برنامه بعدی و هفته آینده شما را به خداوند یکتا می سپارم. خدا نگهدار.